دوستان عزیز به ساعت 13 رسیدیم. سوگواری و مرثیه ها به عشق حسین و آل حسین علیهم السلام همچنان مکرر است. انشالله که عاشقی هاتون مقبول باشه و ما رو هم دعا کنید. دو برنامه پیش رو مشاور و نمایشی است که از رادیو ورزش تقدیم میشه به همه شما همراهان عزیز.
مشاور به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما دوستان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهمون باشید. از شنبه تا جمعه هر هفته شما دوستان عزیز میتونید همراه باشید با برنامه مشاور از رادیو ورزش و با سامانه پیام کوتاه ما 30306 هم ارتباط برقرار کنید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. موضوع شنبه های برنامه مشاور در خصوص بیماری های قلبی و عروقی، یک شنبه ها در خصوص ناراحتی های مفصلی با شما عزیزان صحبت می کنیم، دو شنبه ها موضوع برنامه مون اختصاص پیدا می کنه به دیابت، سه شنبه ها فشار خون، چهار شنبه ها اعصاب و روان و پنج شنبه ها مشکلات بانوان، جمعه ها هم برنامه مون اختصاص داره به ویروس کرونا. دوستان عزیز شنونده، موضوع پنج شنبه های برنامه مشاور اختصاص داره به مشکلات بانوان. شما خانم های عزیز و گرامی هر سوالی که دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30306 مطرح بفرمایید. در این برنامه کارشناسان و متخصصان گرامی پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز و خانم های گرامی خواهند بود. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت سپاسگزارم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان محترم خوب برنامه مشاور. دکتر بیتا بردبار آذری هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی. بانوان گرامی، روی خطابم به شماست. البته امروز برای شما بانوان شاغل مطالبی رو عنوان میکنم. همانطور که میدونید زیاد نشستن میتونه باعث مشکلات سلامتی مثل افزایش وزن، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، فشار خون بالا و سایر شرایط مزمن بشه. یک مطالعه تحقیقاتی حتی نشون داده افرادی که بیشتر اوقات روز رو میشینن خطر مرگ و میر در اونها 40% افزایش پیدا میکنه و این یک رقم قابل توجهیه. بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب برای ارتقاء سلامت بانوان شاغل با توجه به اینکه نقشای خانوادگی و اجتماعی رو در زندگی روزانشون دارن یکی از ضروری ترین ارکان میتونه باشه. امروز زنان در کنار مسئولیت‌های سنگین خونه‌داری، بچه‌داری و گذراندن دوره‌هایی مثل بارداری و زایمان، همپای مردان در جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند. انجام این وظایف برای زنان نیاز به بنیه، توان، قدرت بدنی هست. همونطور که شاید بدونید، خطر افسردگی در بانوان نسبت به آقایون هم بیشتره. زنان افسرده خسته ناتوانند و هرگز قادر به انجام این وظایف مهم و سنگین نمیتونن باشن و در صورت تداوم مشکلاتی مثل افسردگی های پیشرفته، خشم، عصبانیت، پیری زودرس و سایر موارد رو ممکنه براشون پیش بیاره. بنابراین تمرین های منظم ورزشی به عنوان بخشی از وظایف روزانه بانوان میتونه در سلامت و بهتر انجام دادن وظایف اونها نقش بسزایی داشته باشه. نرخ کم تحرکی در بانوان شاغل بسیار زیاده. اختلالات هورمونی، اختلالات ساختاری و قامتی، مشکلات روانشناختی، اضافه وزن و چاقی موضعی، بیماری‌های گوارشی در بانوان کم تحرک بیشتر دیده میشه. یک سری از فعالیت‌ها و ورزش‌های بدون هزینه یا بسیار کم هزینه میتونیم برای شما بانوان عزیز پیشنهاد بکنیم، مثل پیاده روی که میتونه با برنامه‌های مختلفی اجرا بشه. میتونه پیاده روی با سرعت آهسته، با سرعت متوسط یا با سرعت سریع انجام بشه، یا شما میتونید در یک برنامه تمرینی پیاده روی از جمع‌بندی 3 نوع پیاده روی استفاده کنید. یعنی در ابتدا با یک پیاده روی آهسته اون رو شروع کنید، سپس اون شدت اون رو افزایش بدید، گام هاتون رو با یک طول گام بیشتر با سرعت متوسط پیاده روی رو ادامه بدید و تقریبا در اواخر یک مقدار شدت پیاده روی و سرعت پیاده روی رو افزایش بدید و در انتها دوباره سرعت پیاده روی رو کاهش بدید و بدن رو سرد کنید. بالا رفتن از پله‌ها به صورت متوالی، طناب زنی به مدت حداقل 15 تا 20 دقیقه در روز یا در انتهای هفته فعالیت‌های خانوادگی نظیر کوهنوردی میتونه برای شما فعالیت‌های پیشنهادی ما باشه. اما در محیط کاری این رو در نظر داشته باشید، حتما هر 1 ساعت تا 1.5 ساعت از جای خودتون بلند بشید، کمی حرکات کششی رو اجرا کنید، دست‌ها، شونه‌ها، گردن، کمر، پا و مچ پاها رو با 15 تا 30 ثانیه کشش ایستا نگه دارید و سپس آزاد کنید. سعی کنید در محیط کاری برای عبور و مرور در محیط کار از پله ها رفت آمد کنید تا از آسانسور استفاده کنید. روزهایی رو اختصاص بدید که از وسیله شخصی استفاده نکنید. حتما مطالب ورزشی معتبر رو مطالعه کنید، به تغذیه خودتون دقت کنید و سعی کنید حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت مفید ورزشی رو داشته باشید. بانوی شاغل عزیزی سوالی پرسیده بودن مبنی بر این که آیا پیاده روی به تنهایی میتونه در سلامت بدنی مؤثر باشه یا خیر؟ قطعاً از فواید علم پیاده روی آگاه هستید و میدونید که پیاده روی خودش یکی از فعالیت‌های حوازی بدون هزینه‌ای هستش که شما میتونید انتخاب بکنید. اما برای پیاده روی استانداردهایی رو باید در نظر بگیرید. قطعاً پیاده روی هم بر مثل سایر فعالیت‌های ورزشی باید استانداردهایی برای اون رعایت بشه. در ابتدا با سرعت کم، سپس یک سرعت افزایش یافته و در انتها با یک سرعت رو به کاهش بدن رو به حالت ابتدایی برمیگردونید. سعی کنید مچ پاها رو گرم کنید، یک سری فعالیت‌های کششی رو در پاها انجام بدید و هر کشش رو حداقل به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارید و سپس این پیاده روی، این فعالیت ورزشی رو انتخاب کنید. همچنین باید بدونید که پیاده روی به سلامت قلبی و عروقی کمک میکنه، چون خود پیاده روی با درگیری عضلات بزرگ بدن میتونه ضربان قلب رو افزایش بده و یه نوع تغییر با ضربان قلب به سلامت قلبی و عروقی کمک میکنه. از طرفی استقامت عضلانی شما رو افزایش میده. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
در خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم با ادامه برنامه مشاور از رادیو ورزش و دعوت می‌کنم در این بخش از برنامه همراه باشید با آقای دکتر خوبی، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله.
دوستان عزیز شنونده، پیرو به صحبتهایی که در جلسه قبل گفتم، حیفم اومد که ادامه ندم و به این مطالب اشاره نکنم. ببینید، ما برای اینکه چربی ها بسوزن نیاز داریم که یه سری هورمون ها ترشح بشن. این هورمون ها که هورمون های لیپولیز کننده اسمشون هست، عمدتاً از جنس پروتئین ها هستن. پس وجود پروتئین و حضور پروتئین برای چربی سوزی از یک طرف خیلی مهمه. تا پروتئین در بدن نباشه، این پروتئین ها نقش ساختاری دارن دیگه، در ساختن هورمون ها نقش دارن. پس وجود پروتئین ها برای چربی سوزی مهمه، ای از یک طرف. از طرف دیگه، وقتی که این چربی ها تجزیه شدن و از طریق خون منتقل شدن به سلول های عضلانی، در سلول های عضلانی اونجا میرن توی قسمتی به نام میتوکندری و اونجا میسوزن. پس در واقع میخوایم بگیم که چربی ها درسته ابتدا شکسته میشن، بعد میسوزن. کجا میسوزن؟ در سلول های عضلانی. سلول عضلانی عمدتاً از جنس چیه؟ پروتئین. دوباره به این نتیجه رسیدیم که برای سوختن چربی ها ما به پروتئین نیاز داریم. از یک طرف تولید هورمون ها نیاز به پروتئین دارن، از یک طرف تولید سلول های عضلانیمون نیاز به چی دارن؟ نیاز به پروتئین دارن. این تا اینجای کار. اما من میخوام امروز در مورد تیز بودن هورمون ها صحبت کنم. تیز بودن هورمون ها یا کارایی هورمون ها، اثرگذاری هورمون ها. میدونید چرا این مطلب رو میخوام امروز بهش اشاره بکنم؟ چون خیلی از افراد میان خودشون رو با دیگری مقایسه میکنن. خواهر 40 ساله 50 ساله میاد خودش رو با خواهر 20 ساله مقایسه میکنه. شما دو تا چاقو دستتونه، یه چاقو تیزه، یه چاقو تیز نیست یا تیزیش کمتره. میخواید یه جسمی رو ببرید. اون چاقویی که تیز هست سریعتر اون جسم رو یا اون تناب رو میبره، درسته؟ چون تیزتره. هورمون هایی که تیزترن زودتر کار میکنن. هورمون های تیزتر یعنی چی؟ افرادی که جوان هستن هورمون هاشون تیزتره. 1-2 ورزشکاران هورمون هاشون تیزتره و آماده تر. چرا میگن که ورزشکاران سریعتر وزنشون رو میتونن کم کنن؟ به چند دلیل. یکی از دلایلش اینه که وقتی که این ورزشکاران ورزش رو شروع میکنن، این هورمون های لیپولیز کننده یا چربی شکن سریعتر وارد عمل میشن. این از یک طرف. از طرف دیگه هورمون هاشون تیزتره، اثرگذارتره و وقتی که این هورمون های آماده رو دارن و هورمون هاشون تیزتره، سریعتر چربی ها شکسته میشه و سریعتر چربی ها میره تو سلول های عضلانی. به این دلیل هست که افرادی که ورزشکار هستن وقتی شروع میکنن به ورزش، بعد از چند دقیقه وارد روند چربی سوزی میشن. اما یک فرد غیر ورزشکار زمان بیشتری باید از ورزشش سپری بشه تا تازه وارد روند چربی سوزی بشه و دلایلش همین مواردیه که گفتم. ورزشکاران آمادگی بدن بالاتری دارن. وقتی میگیم این ورزشکار از آمادگی بدنی بالاتری هست، یعنی این که به محض اینکه ورزش رو شروع میکنه سریعتر وارد روند چربی سوزی میشه و یکی از دلایلش همینه که هورمونهاش آماده هستن. 2 هورمونهاش تیزتره، هورمونهاش اثرگذارتره. ما وقتی که سنمون میره بالا به همین شکل هورمون ها تیز بودن خودشون رو از دست میدن. پس شمایی که سنت بالا رفته نباید کاهش وزن خودت رو با یه فرد دیگه مقایسه کنی یا با شرایط جوونی خودت مقایسه کنی که در زمانی که مثلا جوون بودم من خیلی راحت وزنمو کم میکردم. میتونه یکی از دلایلش همین اثرگذاری هورمون ها باشه. یادتون باشه دوستان عزیز، وقتی که سنتون میره بالا هرچی سرعت کاهش وزنتون آرامتر باشه شما سالمتر خواهید بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز برنامه مشاور، مخاطبین رادیو ورزش. شهاب‌آلیایی هستم، رژیم شناس و متخصص تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم. موضوع امروزمون تغذیه بانوان هست، اهمیت تغذیه بانوان. در برنامه گذشته به این اهمیت اشاره کردیم که در واقع چه دلایلی میتونه داشته باشه. گفتیم که یه سری از بیماری ها هستن که اختصاصا خانم ها بیشتر باشون درگیر هستن، مثل کمخونی فقر آهن، مثل پوکی استخوان و در واقع موارد دیگری که مثل آرتروز ها، مثل چاقی در واقع به علت بارداری و شیردهی و تغییرات هورمونی و اینها، همه اینها باعث شده که خانم ها یک وضعیت خاصی از نظر فیزیولوژیک داشته باشن و بحث تغذیه میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. از بین همه این بیماری ها اولویت رو دادیم به کمخونی فقر آهن و گفتیم که خیلی از خانم ها، دختر خانم ها، از ابتدای نوجوانی مبتلا هستن به کمخونی فقر آهن تا زمان یائسگی و میتونه مشکلاتی ایجاد کنه براشون. علائم کمخونی فقر آهن چی هست؟ این علائم در واقع میتونه از خستگی زودرس شروع بشه، ضعف عمومی، رنگ پریدگی، تهوع، سرگیجه، سردرد، خصوصا وقتی که میخوان تغییر وضعیت بدن، یعنی از خوابیده به نشسته یا از نشسته به ایستاده میخوان تغییر وضعیت بدن، ممکنه سرشون سیاهی بره یا گیج بره و یا دچار سردرد بشن. سوزن شدن دست و پا و در موارد پیشرفته و حاد میتونه تنگی نفس و تپش قلب رو به وجود بیاره، چرا که میدونیم در واقع آهن در ساخت گلوبول‌های قرمز دخیله و گلوبول‌های قرمز نقش انتقال اکسیژن در بدن رو دارن و اگر کم باشن در نهایت منجر به کاهش تنفس، کاهش اکسیژن و خستگی و تپش قلب و مشکلات متعاقب اون بشن. اما چه ملاحظاتی ما در خصوص کسانی که مبتلا به کمخونی فقر آهن هستند داشته باشیم؟ چه ملاحظات تغذیه‌ای میتونه کمک کننده باشه؟ استفاده از منابع غذایی حاوی آهن مثل انواع گوشت‌ها، گوشت قرمز، ماهی و مرغ، جگر، تخم مرغ، حبوبات مثل عدس و لوبیا، سبزی‌های برگ سبز تیره مثل اسفناج و جعفری که البته جذب آهن از منابع گیاهی معمولاً با محدودیت مواجه است و ما توصیه می‌کنیم که حتماً و ترجیحاً از منابع پروتئین حیوانی هم استفاده بکنن. استفاده از منابع غذایی حاوی ویتامین C که باعث افزایش جذب آهن غذا میشه، مثل مرکبات و سبزیجات تازه، مثل سبزی خوردن، گوجه فرنگی، کلم، کاهو، فلفل دلمه‌ای، حبوبات و غلات. استفاده از میان وعده‌های غنی از آهن مثل کشمش، انجیر، بادام، گردو، برگه ها و خورما. اینها جزو میوه ها و مغز های در واقع غنی از آهن هستن که هم خیلی خوشمزن و هم میتونه به عنوان میان وعده به جای خیلی از میان وعده هایی که هیچ ارزش غذایی ندارد و در این حال میتونه مضر هم برای سلامتی باشه، مثل انواع چیپس و پفک و شکلات و شیرینیجات و آب نبات و اینها میتونن نه تنها در واقع اون حس خوب رو به ما منتقل بکنند، میتونن خیلی از ویتامین ها و مینرال های مورد نیاز بدن ما رو برامون تامین بکنند و از این جهت میتونه بسیار جایگزین خوبی برای میان بعده های مضر باشه. یادتون باشه که چای رو یک ساعت قبل غذا و تا دو ساعت بعد از غذا مصرف نکنید. مصرف چای همراه با غذا میتونه مانع جذب آهن موجود در ماده غذایی باشه. همچنین قهوه همینطور هست، اون هم باید با فاصله یک تا دو ساعت از غذا قبل و بعد مصرف بشه. اگر با همه این تدابیر و در واقع ملاحظات تغذیه‌ای باز هم دچار کمبود آهن بودید، حتما باید تحت نظر متخصص از مکمل آهن استفاده بکنید، چون در واقع این وضعیت میتونه در نهایت منجر به علائم و عوارض متعاقبه و بعد از اون بشه که میتونه مشکل ساز باشه برای بانوان عزیز. و در نهایت رعایت بهداشت فردی هست، استفاده از آب سالم و بهداشتی، ضد عفونی کردن درست میوه و سبزیجات به جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری عفونی و انگلی در خیلی از خصوصا شهرهای حاشیه‌ای که به منابع در واقع آب بهداشتی دسترسی ندارند. ما وجود انگل‌ها در سیستم گوارشی رو می‌بینیم. این انگل‌ها میتونن از خون در واقع میزبان استفاده بکنن یا با ایجاد زخم در سیستم گوارشی باعث دفع خون از سیستم گوارش بشن و در نهایت فرد رو مبتلا به کمخونی بکنن. تا این انگل ها هم رفع نشه، در واقع هیچ ملاحظات تغذیه‌ای خیلی جوابگو نخواهد بود، چون اول ما باید خروجی رو ببندیم و بعد به ورودی برسیم. و برای همین اگر کسانی هستن که دچار مشکلات عفونی هستن در سیستم گوارششون، حتما باید اول اون رو مرتفع بکنن و بعد در واقع برای تأمین منابع آهنشون اقدام بکنن از نظر تغذیه یا مصرف مکمل ها تحت نظر متخصصشون. در نتیجه و در نهایت یادتون نره که تغذیه بانوان میتونه بر کل جامعه ما تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه اگر این تغذیه درست و یا غلط باشه. امیدوارم که در پناه خداوند همیشه سلامت و پرنشاط باشید. تا برنامه دیگه همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید.
با سلام، من دکتر جمال میرزایی هستم، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. یه سری افراد هستن که کارشون شده مراجعه هفتگی به بیمارستان ها و آزمایشگاه های مختلف که یه نمونه حلقی برای PCR از نظر کرونا بدن و جوابشو میگیرن. وقتی منفی باشه خیالشون راحت میشه که اون هفته مبتلا به بیماری نشدن و باز هفته بعد تکرار مکررات. این کار اصلا درست نیست. چرا؟ از دو جهت. یک، اینکه مثبت بودن تست تایید کننده ابتلاء قطعی به بیماری نیست، چون ممکنه که ویروس بدون اینکه بیماریزایی ایجاد کرده باشه به صورت آلودگی در محیط به اون نمونه‌ای که ما میگیریم بچسبه و در نمونه آزمایشگاهی مثبت گزارش بشه. از اون طرف منفی بودن تست PCR هم رد کننده ابتلاء به بیماری نیست که فرد خوشحال باشه و خیالش راحت که خب این هفته هم تست PCR من منفی بود. تو مراحل اولیه بیماری تست PCR میتونه منفی باشه و همچنین بسته به کیفیت نمونه و تخصص نمونه گیر ممکنه که این تست از نقطه مناسب انجام نشده باشه و تست منفی کاذب باشه. بنابراین نه اطمینان بخش هست برای عدم ابتلا، نه تایید کننده ابتلا به این بیماری هست. حتما اجتناب بشه از این تست های مکرر که باعث بار زیاد بر آزمایشگاه های ما و ایجاد اطمینان کاذب در افراد میشه و میتونه حتی منجر به انتشار بیماری به سایر افراد بشه.
دوستان عزیز شنونده و هممیهنان محترم، این هم برنامه مشاور که از رادیو ورزش تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آرزو میکنم همیشه سلامت و بهروز باشید و در روزهای آینده هم ما رو با این برنامه همراهی کنید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
سر بند تو رو بوسیدم، خالیه جای تو اینجا با تناغوشت رو کم دارم، پرچمت دست من بابا روی دوشم یلم دارم، روی دوشم یلم دارم، من قول میدم که نمیذارم یه ثانیه حرف زمین رو شه تم دید رو عاشقی باید هر سال روزه هر بگین باشه جاده به جاده اومدم، هر سال سمت تو پیاده اومدم، مثل تو غمزای شهادت یا حسین، تو که شنیدم بی اراده اومدم،
با واسطه‌ات تا به اینجا اومدید، اصلا برای تو به دنیا اومدید، هستی تو از روز ولادت شما، هیهات ممنزل شد سر شما،
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید. اداره کل هنرهای نمایش